بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع مصرف شوندگی زن، جلسه پایانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. چکیده بحث جلسه قبلمون این بود که انسان موجودی است که در عالم ماده دائما در حال مصرف شدنه. کار ما به عنوان یک انسان در ساحت روح، در ساحت فطرت، در ساحت نفس اینه که مدیریت بکنیم مصرفمون رو. در چه ساحتی مصرف بشیم؟ سوال خیلی زیبایی رو قرآن در سوره مکی یونس می‌فرماید انا تصرفون، کجا مصرف میشید؟ خیلی سوال عجیب و فوق‌العاده‌ایه. چقدر این آیات قرآن غریبه. یه چالش جدی که خدا و بشریت داره اینه کجا مصرف میشید؟ یعنی شما باید با قوه عقلتون انتخاب بکنید مصرف شدنتون رو، کجا مصرف بشید که تولیدی داشته باشه در یک عالم بالاتر، نه تولیدی برای یک مصرف دیگه. تو همینجا من وقت بذارم که زیبا بشم، که زیبا شدم مصرف بشم، مصرف شدم بیشتر وقت بذارم که بیشتر زیبا بشم که بیشتر مصرف شم، یه دور باطل همجور بچرخ. میگه نه، اگر میخوای برای مثلا همسر آراسته بشی، این حالا تعابیری که مرحوم علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان دارن، احتمال زیاد امروز نرسم بخونیم تو این 45 دقیقه، ولی خیلی تعبیر فوق‌العاده از آیه شریفه قرآن نساؤکم حرث لکم، همسران شما، زنهای شما کشزاره. تولید کنید، استفاده کنید، تولید کنید. خب بعد جایی که میگه هن لباسون لکم انتم لباسون لکم، هر دوتا لباسید. لباس آدم مصرف میکنه، مصرف میکنه برای اینکه یه چیز دیگری برای خودش تولید کنه، حرارت تولید کنه، نجابت تولید کنه، موقعیت اجتماعی تولید کنه. انسان لباس رو مصرف میکنه برای یه تولیدی. میگه زن و شوهر هم دیگر رو مصرف میکنن، ولی مدیریت کنین چی تولید میکنید. یه وقت مثل ابولهب و زنش نباشه، تبت یدا ابی لهب و تب، بعد اونجا میگه که ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارن ذات لهب. این دوتا با هم میگه چی تولید کردن. بعد و امرأتهو حمالت الحطب، آتیش با هم تولید میکردن، این هیزم میکشید و آتیش میزه. نسبت زن و شوهر در ساحت غیر انسانی تولید میکنن، ولی آتش تو تعامل با هم دیگه دارن تولید میکنن. پس ما باید مدیریت بکنیم. یه بحثی رو، یه نکته بگم، ربط به بحث قبلیمونم، ساعت قبلیمونم داره. من این اشکالات و شبهات عزیزان خیلی برام ارزشمنده ها، یعنی خیلی خوشم میاد وقتی این سوالا مطرح میشه، این چالش جدیتون و این بی‌پروایی در به چالش کشیدن رو من خیلی خوشم میاد و این اتفاقا کماله. یعنی انسان در ساحت عقل نباید ملاحظه کسی رو بکنه، و اینی که میبینم انقدر قشنگ و انشالله ما قدرت داشته باشیم بتونیم استدلال بیاریم. به نظرم حالا تو بحث قبلی اکثر خواهران، نمیدونم حالا اکثرشون، همشون، بعضیشون از پاسخی که دادیم حالا قانع شدن، اینجور فهمیده میشد. ولی باز من این نکته دیگه عرض بکنم که اگر شبهه نسبت به اون بحث مونده برطرف بشه. نسبت به ورزش بانوان، بنده اینو تو این کتاب این است گرام بحثش رو داشتم. کتاب این است گرام که در دست چاپ و بحث عصری هم که داریم مربوط به این کتاب، در مورد اینستاگرام، به کتاب تقریبا 300 صفحه‌ایه، یه بحث اونجا داشتیم که نوع نگاهی که آقا دارن به ورزش بانوان، که تو کتاب گفتم که این نگاه رو تقریبا هیچکدوم از علما و مراجع ما ندارن. آقا به شدت از ورزش بانوان و ورزش قهرمانی بانوان حمایت میکنن. بنده ندیدم بین علما و مراجع، نهایتا اینه که سکوته، حمایت نیست. بله؟ یعنی مخالفت نمیکنن، نهایتا اینه. تازه اونم این مخالفت نکنن، یعنی اونم اثبات نشده. ممکنه. نوع نگاه آقا رو ببینید چقدر نگاه جالبی است. من به بقیه علما هم حق میدم، دو تا رویکرد متفاوته. بقیه علما ممکن نگاهشون به این باشه که آقا این صرف مصرف شدن نیست که هیچ تولیدی در پسش نیست. نگاه آقا این نیست، نگاه آقا اینه که نه یه تولیدی میتونه داشته باشه. چه تولیدی؟ خیلی نگاه قشنگی ایشون چند جام تصریح کرده. ایشون میگه شما وقتی یه زن محجبه تو این فضایی که دنیا رقابت سر تبرج و آرایش و زینت و فلان، میگه یه خانم موقر بدون هیچ آرایش، بدون هیچ تبرج، یه مهارت و یه فنی رو داره میاد جلوی چشم ملت ابراز میکنه، نشون میده و اون وقت برجسته میشه، برند میشه تو دنیا به عنوان یک زن مسلمان موقر عفیف با حجاب و توانمند. یعنی یه تصویر و یک برند جذاب تولید میکنه، مصرف میشه ولی تولید میکنه. چه تولیدی؟ فقط 4 تا مشتری پیدا کنه و طرفدار پیدا کنه و 10 تا لایک تولید بکنه و 100 تا فالوور تولید بکنه و یه وقت اینه تولید فقط در همین سطحه، یه وقت نه تصویر داره تولید میکنه. از ورزش، از فوتبال حمایت میکنه. هر وقت این بچهای تیم ملی ما هر کدوم بسکتبال، والیبال، فوتبال یه افتخاری درست میکنن، آقا چه تعبیر بکنم میبرن، میگن شما دل ملت رو شاد کردید. یعنی یه غرور ملی تولید کردید، یه شادی ملی تولید کردید، مصرف شدید برای یه چیز بالاتر، برای یه ارزشی که واقعا ارزشه، نه ارزش توهمی. غرور ملی واقعا ارزشه، افتخار ملی واقعا ارزشه. هر ملتی نیاز داره به یک شخصیت‌هایی که با اون شخصیت‌ها خودش رو بشناسه، با اون شخصیت‌ها دیده بشه در کمالات انسانی، با اون شخصیت‌ها شناخته بشه. درسته؟ هر ملتی به اینها نیاز داره. خب یه وقتی هم یه بخشی هم ورزش. قطعاً آقا با اون ساحت‌های کثیف، با اون رانت‌های پشت پرده ورزش کار ندارن. اتفاقا چند جای دیگه هم نقد کردن که باز من همینم تو کتاب آوردم. اصلاً بعضیا نونشون، بعضی از رسانه‌های ورزش تو اینه که دعوا بندازن بین این آدم‌های مختلف تو ورزش، حاشیه درست بکنن، باج بگیرن. اینم هست. خب این بخش ورزش رو هیچ کی قبول نداره. این بخش آلوده و کثیف ورزش. پس ما باید مدیریت بکنیم مصرفمونا. ما دائما در حال مصرف شدنیم. بله. بله بله. بله دقیقاً.
برای خانم که ورزشمونه قطعاً امید بیشتری داره.
بله.
بیشتری داره. و خانواده که در حقش داره حمایت می‌کنه، اون خانواده حال بانشاتر
میشه. بله بله بله.
چون که می‌گن بعضی مرجع حق دارن. من احساس می‌کنم که یه جاهایی واقعا بعضی مرجع نگاهش اینه که زن فقط تو خونه باشه. تو خانمی که بخواد تو خونه باشه، فقط فرزند آوری بکنه و بعد حالا همسر خوبی باشه. این خانم اکثر خانمی که داره ما وقتی کنار بحث همسری و مادری کار یا
تو اعصای
اجتماعی ندارن یا حالا
ورزش
یا هر چیز دیگه ندارن، اینا اصلا خانم‌های افسرده‌ای هستن. البته
من
اینو که توی خانواده داره
رشد می‌کنه، واقعا فرزندی
نیست که حالا
مد نظر اینو به این نفع در مورد مراجع بنده لااقل سراغ ندارم، چون اکثر مراجع موجود ما تا حدی که بنده خبر دارم و می‌شناسم دخترانشون دختران تحصیل کرده و برجسته‌ایان. یعنی بعضی از پزشکان بسیار معروف، اساتید دانشگاه، جالب بود که توی انتخابات سال 96 مثلا نماد تحجر رو میگفتن آقای رئیسی، در حالی که همسر ایشون رئیس دانشگاه دختر آقای علم‌الهدا. خیلی جالبه دیگه، دختر آقای علم‌الهدا و همسر آقای رئیسی در بین همه این کاندیداها شناخته شده ترین آدم و فعال ترین آدم تو عرصه اجتماعی بود. یعنی گاهی ما اسیر تصویرسازی ها میشیم و واقعیت ها رو نمیبینیم. میخوام بگم اسیر تصویر سازی ها نشیم. بنده قبول ندارم که مراجع نگاهشون این باشه. این تصویریه که بعضی دوستان از مراجع بسازن که یه همچین نگاه متحجرانه به زن دارن. ولی اینو قبول دارم که نگاه مراجع با نگاه رهبری متفاوته. اینو قبول دارم. یعنی یه افق خیلی وسیع‌تر و بالاتری رو آقا مد نظرشونه. به هر دلیلی مراجع اکثرا عمدتا خیلی ها این نگاه رو ندارن. اینو قبول دارم، ولی این نگاه قبول ندارم که این نگاه متحجرانه به زن داشته باشن. شاید الان یکی از کسایی که دیگه به شدت توی این حرفا خیلی شفاف و صریح صحبت میکنه خدای علم‌الهدا است، در حالی که دختریشون همه ایران میشناسن، عکسش هم پره. شما بقیه این آقایون رو برید ببینید، نه دختراشون رو، همین مسئولین و همین آدمای فراوانی که البته خب بعضی هم بندگان خدا بچه‌شون اصلا ایران نیستن که بخوان عکسی ازشون باشه، اینم هست. خلاصه نکته ای که هست اینه که ما حالا تعریفمون از انسان وقتی عوض شد، تعریفمون از زن هم عوض میشه، تعریفمون از خانواده هم عوض میشه. این عنوان زنان و خانواده، حالا خانواده یه بستر برای تولید، دیگه رقابت سر مصرف بیشتر نیست، ارزش به مصرف نیست. حالا من خیلی نکات رو نوشتم، میرم همه رو رد کردم دیگه، حالا یه وقتی دیگه در مورد اینو صحبت بشه. تعریفمون از زن و مرد چیه؟ دو موجود که جنسیتشون، یکم ممکنه تعریف من طولانی بشه و حفظ کردنش سخت باشه و حتی نوشتنش هم سخت باشه، ولی شاید دوباره تکرار کنم ولی شما اگه دقت بکنید مسئله حل میشه. دو موجود که جنسیتشون یه ابزار برای تعامل با هم و تولیداتی میتونن و باید داشته باشن که فقط در اثر تعامل این دو جنس با هم میسر میشه. سخت شد؟ دقت اگه بشه ساده است. دو تا موجود که کمالشون به جنسیتشون نیست، جنسیت فقط ابزاره براشون، از این ابزار باید استفاده بهینه بکنن. این ابزار ابزار تعاملیه، یکی کنشگره یکی کنش پذیره. اصلا اناس واژه انسا، مرحوم علامه طباطبایی، بنده متنش رو آوردم، ایشون در تفسیر المیزان جلد 5 صفحه 133 میگن که انسا و مؤنث و اینها معناش این است آهن نرم و چکش پذیر شود. خیلی جالب. و چون گفته شود انس المکان، معناش این است که فلان زمین خیلی زود سرسبز شد و یا قابل کش شد. پس از این موارد استعمال میفهمیم یک جهت در همه موارد استعمال این ماده هست و آن عبارت هست از انسا، اناس به چه معناست؟ از انفعال و نرمی و تأثیر پذیری. و اگر جنس ماده از هر حیوان را نیز انسا خواندن، از این باب است. چقدر جالبه. زن حالا در ساحت زنانگیش که ساحت مادیشه و اصلا ارزشی نداره ساحت مادی چون فقط ابزاره، این ساحت میشه ساحت تأثیر پذیری و کنش پذیری. ساحت مرد که به مرد میگن ذکر، کنشگره. خب مرد کنشگره، زن کنش پذیر. نه یعنی زن تو سری خوره مرد دستورش میده. نسبت زمین و آسمان، من اول بحث از تو پرسیدم زمین مهمتره یا آسمان، همه چی گفتید؟ همه گفتید زمین؟ چقدر زود مطالب عوض میشه. یعنی تو سری خوره؟ خب اون وقت ارزش مال چکشی یا مال اون فلزه است؟ کدومش ارزش من میشه؟ نه ما آخه نگاهمون به اون تو سری خوردنه فقط نگاه میکنیم. مثلا مشکل داره ها. من یه مثال اتفاق خوب براتون اینجا نوشتم، اون مثال قشنگ سر حالتون میاره. یه مثال خوب نوشتم، اون مثال اول من مثال بدامو میگم بعد مثال خوبامو میگم آخر بحثو تموم کنم. ببینید چکش، اولا حالا شما چکشو گفتید میگم، الان این چکشی که میخوره سر این آهن و این آهن رو فرم میده، خب چون خب خود چکش هم نقص داره اگه به این نخوره، چرا اونور نگاه نمی کنی؟ ما نگاه فقط به قدرت، به قدرت مادیش. من نمیخوام، من دارم ذهنتون رو فقط به این مثال قلقلک میدم و مثال من اصلا این نیست، من این مثال خیلی خوب دارم، میخوام باید نه میخوام اول یکم رو همینم قلقلک، چون آخه همینم اشتباه تصور میکنیم. درسته این مثال اصلا مثال خوبی نیست برای بحثمون، ولی همینجا هم اشتباه ازش مطلب رو میفهمید. همین برداشتی هم که از این داریم هم غلطه. آخه برای چی شما باید بگین که این الان کمال مثلا این ارزش این چکش بیشتره؟ اولا این توسری خوردنه عنوانیه که ما آفرین، اصلا خیلی وقتا تو زندگی زن چکشه برای مرده، چون نسبت تعاملیه. درد میکنی؟ حالا چون میگه شما لباسید اونام لباسن دیگه، نسبت اینه، شما دوتا زن مرد براتون نسبتتون با هم دیگه اینه، نه اینکه اینا آدم هن شما لباسی، این میشه غلط.
یه چیزی که شما میگید تصمیم میگیرن یعنی اینکه خودشون
از دیگه خودشون چیزی نه، این تاثیر به این معنا نیست. ببینید الان شما زمین و آسمان، یعنی زمین خودش هیچی نیست، آسمون اگه نباشه این هیچی نیست، فقط آسمونه.
همین
یه مشکلی که هست اینه که اینجا یه ارتقای وجودی داره پیدا میکنه این فلز که فقط به واسطه چکشه و چکش ارتقای وجودی پیدا نمیکنه. اینو قبولم، از این جهت مثال غلطه. شما ممکنه این
ارتقا پیدا کرده
یعنی دیگه الان دیگه به نقطه نهایی رسیده، فقط این فلزه باید به نقطه بالاتر برسه، اونم به واسطه چکشه. اگه از این زاویه دارید نگاه میکنید حرفتون کامل درسته، یعنی مثال از این جهت کامل غلطه، ولی زاویه بحث این نیست. بحث سر تعامله، موجودات در تعامل با هم دیگه ساخته میشن و رشد میکنن. آسمان به زمین نیاز داره، زمین به آسمان نیاز داره. آسمون ابر تولید میکنه به واسطه زمین و دریاست. البته نظریه فوق پیشرفته داریم که آسمون اصلا به زمین نگاه میکنه و اگه جای درخت نبینه نمیباره. این نظریه فوق پیشرفته هم هست، میره جا دیگه میباره. عرض کنم که دوستان شما مربوطه البته این نظریه. عرض کنم خدمت شما که البته ما حساب آدم ها رو اصلا تفکیک میکنیم، قصه نخوریم.
استاد ما هم عربی سلمانی
نیست. آه خب حالا من یه مثال خوب براتون میزنم. مثال خوب بگم؟
نه
مثال نمیشه. خب همین الان بهتون میگم. تاثیرپذیر به چه معنا؟ شما فرض کن یه ماشین رو، یه جماعتی میخوان برن سفر. حالا اینجا از قضا تو مثال ما راننده مرده. با این فعلا مشکل نداشته باشه. نه راننده زن. حالا بگم مرد، فعلا مرد. راننده ما اینجا مرده. تأثیر و کنش و حرکت این ماشین تو تقسیم وظایفی که شده با این آقا است. این خانومه که تو ماشین نشسته و این خانواده تأثیر پذیرن. یعنی چی؟ یعنی این آقا ماشینو که میبره ها، ماشینه تأثیر پذیری در عالم ماده، نه تأثیر پذیری در روح. اونجا همه تولید کنندن. بله؟ تو عالم ماده این ماشینه که داره میره، همه متأثریم از راننده. یعنی راننده از ما بهتر است آیا؟
نه.
اتفاقا شخصیت های بزرگ راننده دارن. آقا میره عقب میشینه، راننده اصلا کلاسش به اینه که این پشت به همون نشینه. آها خب این الان این فقط نشون میده که او مسئولیت خطیرتری دارد و مراقبت بیشتری باید داشته باشه، نه اینکه یعنی انسان بالاتر. آقا میگفت که این لطفه رو بگم و بعد ادامه بحث. میگفت که یه وقتی آقا به بعضی از محافظاش میگفته بودن که من این مدت رانندگی نکردم، آقا این ماشین قدیمی دارن تو این کتاب خونه دلی که لعل شد ماجراشو گفتن که اینو از تهران خریده بودن و سیستان بلوچستان با این ماشینه بودن، ماشین عجیب غریب و عتیقه ای که میگن همین الانم هم دارنش. بعد آقا خیلی علاقه به رانندگی اینا داشتن و تو دوران ریاست جمهوریشون یه وقتی گفته بودن که آقا من یه وقت پشت فرمون چند وقت نشستم، به این راننده‌شون گفته بودن که تو بشین کنار من بشینم پشت فرمون. بعد یه جایی می‌خواستن من ظاهرا سخنرانی داشتن، نه آره شاید شنیده باشین معروفه ماجراش. بعد به یه پادگانی رسیده بودن، این سرباز ماشین آقا رو متوقف کرده بود، بعد گفته بود که هماهنگ نشده. بعد این سرباز با ترس و لرز زنگ زده بود بالاتر، گفته بود که آها ماشین اومده این اجازه میخواد اینا وارد بشه. اون گفته بود ماشین چیه؟ گفته بود نمیدونم، فقط طرف انقدر مهمه که رانندش آقای خامنه ایه. اون کیه که رانندش آقای خامنه ایه؟ یعنی اینجا اتفاقا میگن که راننده فلانی، یعنی اصلا هیچ کم اصلا از خدا، من به عنوان یه مرد و به عنوان یه راننده از خدا می تو ماشین بشینم که دیگه رانندگی کنه، چون بیخوابی مال راننده است، کلافگی مال راننده است، چپ کردن مال راننده است، به کسی بزنه دیه با راننده است، زندان با راننده است، آدمکشی با راننده است، همه مشکلات بدبختی حواس جمعیه برای راننده، جریمه برای راننده، راننده جریمه میکنه. نمیگه 5 نفر نشسته و تقسیم کنیم بین این 5 نفری که تو ماشین بوده، همه با هم برین جریمه رو حساب کنیم، راننده جریمه میکنه. حالا
میگه چه مثلا اول اون کسی که کنارش نشسته مثلا خودت
یه خانومه مثلا بعد بهش میگی
که از این
مسیر
نرو، از
اون مسیر، و این حرف خودت. نه خب حالا این دیگه به این معنا نیست که اینجا دیگه اونی که تو این ماشین باید حاکم باشه رسیدن به مقصده.
آخ استاد این مثالی که شما دارید میزنید اصلا شبیه مثال بین مثلا تکامل بین زن و مرد نیست. الان مثالی که شما دارید میزنید مثلا خانم خیلی ریلکس اینجا نشسته به تنهایی مشکلی
مثلا
دستوری مسئولی آقا نه بحث تقسیم مسئولیت آقا تقسیم مسئولیت نشسته یک نفر داره کار انجام داره چه مسئولیت
مسئولیتش اینه من تو ماشین وقتم رانندگی میکنم خانومم رو بیدار نگه میدارم میگم تو خواب بری منم خواب میرم مسئولیتش اینه راننده رو هوشیار نگه داره راننده رو نسبت به مسیر متوجه کنه یکی یکی اگه بفهمایید ممنون میشم
بله اعضای خانواده هیچ تصمیم نمیگیرن نسبت به راهی که دارن میرن
نه ببینید
من زندگی دارم میگم اینطور که شما میگید که جلوتر داره رانندگی میکنه تنها شبیه رهبر جامعه اینکه به کدوم سمت میخواد بکشونتش
ببینید من با این مشکل ندارم اصلا متن
خودش تصمیم میگیره کجا بره مقصد باشه معمولا با هم
تعامل آفرین شما معید شما هم نظر ما ایدالا آها حالا خب میشه یکی یکی بریم ببخشید الان من خودم به این مثال شما خورده میگیرم بگیرم شما الان اینجا زن تو این تقسیم وظایف تو این تقسیم اعضای بدن زن چیه مرد چیه قلب زن مرد مغزه مغز دقت حالا من نه باید تعیین کنید شما میگه همین مثال استفاده کنم دقت کنید خب خیلی خوب قلب مهمتر یا مغز فرق نمی کنه واقعا طرف وقتی وقتی مرگ مغزی میشه قلبش رو هدیه میدن اهدا میکنه ببینید هر مثالی دقت بحثا چالب شیم شما خوشم میادم اصلا سرم درد میکنه برای این بحثا من چند دوره فقط مقالطات درس دادم تخصص دارم تو این بحث ببینید مشخص تو مقالطات درس دادم برای ضد مقالطه اشتباهش ببینید نکته ای که هست اینه که شما هر مثالی که بخواید بگید به قول منطقیون یه جنبه مبعد داره یه جنبه مقرب داره ما یه حیثیت شما میگی آقا فلانی شیر است میگه خب شیر دهنش بوی بد میده منظور این فیلمه که فلانی دهنش بوی بد میده بابا شیر رو وقتی تعریف میکنن مثال میزنن به شجاعتش کار دارن شما نه بگی اینجوری که گفته شیر یعنی همه چی ما مشکل اونه که تا یه مثال میزنیم همین میخوام برم اون ابعاد دیگه ای که رب نداره رو کشف کنن حالا الان میتونه اون خانم هم رانندگی بلد بشه او پشت فرمون بشینه اونجا اتفاقا با مثالی که شما میگی هیچ وقت قلب نمیتونه مغز بشه ولی با مثالی که ما میگیم یه وقتی میتونه که زن راننده بشه مثلا اینم درسته ها
اصلا من در سال بر بعد بس ما میگیم تصاویر تو فقط میگیم تصاویر نیست تفاوت ها هست
خب بحث ما سر تقسیم وظایف و تقسیم کاره
ما اهمیت داریم
بذارید من اول آیه قرآنشو بخونم خلاصتون کنم الرجال و قوامون علی النساء میخوام آیه چیکار کنین شما تمام شد آفرین من دارم قوام برای شما تعریف میکنم میگم قوام حکم راننده ماشین رو داره که این راننده ماشین بودن هیچ فضیلتی براش نداره هیچ ارزشی به حساب نمیاد بلکه یه وقتایی مسئولیت بیشتر داره و یه خطای او میشه 100 تا جرم و جنایتی که اونی که اون بغل نشسته مسئولیت نداشته این جرم و جنایت هم نداره عرض من اینه میخوام بگم این قوام بودن بر زن نه یعنی یه چکشی که میخوره تو سرش یعنی ضعیفه من تو رو باید آدمت کنم این نیست خیلی تعریفشون اینه ذهنشون اینه هر کی ذهنش اینه آدم مریضیه هر کی اینجوری میفهمه مریضه اتفاقا نگاه غربی به زن همینه دقیقا او نمیگه من باید آدمت کنم میگه ضعیفه من باید تو رو مصرفت کنم درست شد و مصرف میکنه دیگه. ببینید دیگه تو تبلیغات و تجارت و مقالات، پایان نامه ها، کتاب ها فراوانه. یکی شما معرفی کردن همین دو جلد فمینیست نرام میکنه.
ساری هم که گفتید دیدگار قرآن مریضه دیگه، چون زن کشزار بعد مصرف شد.
آها، حالا نگاه قرآن چیه؟ کشزار به چه معنا؟
بعد مصرف شد تا تولید کنه.
کشزار صرف مصرفه یا تولیده؟
کشزار مصرف میشه تا تولید کنه.
تو چی تولید میکنه؟ زن و مرد. الان اون مردم اون زاره هم داره مصرف میشه. مگه مصرف نمیشه؟ مگه کشاورز مصرف نمیشه؟ جفتشون هم مصرف میشه. این داره عرق میریزه، این جوونیش داره میره، انرژیش داره میره، توانش داره میره، این هم داره فرسوده میشه. زمین هم داره مصرف میشه، این هم داره مصرف میشه. ولی بعدن یه گندمی میاد که محصول مشترک جفتشونه. هر دو به یک اندازه سهم دارن توش. روشنه؟ بعد کمال جفتشونه. زارع بی گندم همونقدر بی خاصیته که زمین بی گندم. وقتی اومد محصول جفتشونه. عرضان دقت داشته باشید. حالا میگه این شما دیگه فرقی نمیکنه، بگید که گندم کشاورز یا گندم زمین. زمین هم اگر معیوب بود، فاسد بود، بایر بود، محصول نمیداد. کشاورز هم اگر فاسد بود، بی ارزه بود، ضعیف بود، اهل تلاش نبود، به محصول نمیرسید. دوتایی با هم تعامل و تقسیم کار داشته باشن. سودش مال اون روحه، مال اون عالم بالاتر، مال اون ابدیت، مال اون معناست. ببین باز ما همیشه اون یه بعد دیگه ای که مثال مبعد میشه، ما همیشه اون پشت رو باز میریم پیدا میکنیم.
اگه بچه‌ها میفروشه.
نه بابا، شما نگاه باشناسان که میگید بچه اسم کی؟ اسم پدرشه. صاحبش
یامون
پدر. نه صاحبش
چه اینجوری؟
چرا اینجوری؟
من صداها تو هم که رفته هیچی نمیفهمم. از بهش خواهرم تام کنم. بله حل شد. خب الحمدلله اولین مسئله بود که تو این جلسه درست حساب حل شد. پس چی شد؟ اصلا آیا روایت المر نه ببینید ما همه رو وقتی کنار هم ببینیم وقتی ما نگاه مشکل اونه که بخشی نگاه میکنیم، یعنی هن لباس لکم رو نگاه نمیکنیم، الرجال و قوامون علی النساء رو نگاه میکنیم، بعد باز 10 تا آیه روایت دیگه هم نگاه نمیکنیم. هم این یه منظومه است، یه سپهر، همه کنار هم که میاد تازه فهمیده میشه چی میخواد بگه. میگه المرأت و ریحانه لیست به قهرمانه. قهرمان به چه معناست؟ به اون کارپردازی که مسئول امور مالیه، تو زبان عربی به اون میگن قهرمان. نه یعنی قهرمان یعنی لیست به قهرمان یعنی رضازاده نمیشه. نه قهرمان به اون معنا نیست. لیست به قهرمانه یعنی پادویی نباید به دست زن بسپاری. رانندگی اتفاقا پادوییه. شما میگی فلانی راننده فلانیه، یعنی پادوی فلانیه، درسته یا نه؟ بله راننده خیلی مهمه. راننده که بر راننده کنه حضرت آیت الله العظمى فلانی از دنیا میره، جون این آقا بنده به رانندگی این آقاست. آیه قرآن رو چقدر جالبه. قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودت و خانوادت رو وقایت کن. وقایت اصلا همون تعبیر رانندگیه. گفتن چرا مثال میزنی؟ مثال قرآنیه. مواظب باش خودت و خانوادت تو جهنم نیفتید. فرمون رو دادن دست تو آقا. حالا خواهرمون پرسن که خب این اگه اشتباه بره، حالا 10 تا احرام گذاشته برای اینکه این اشتباه نره. مگه همجور یلخی؟ مگه به کسی ولایت یلخی میدن؟ اولا که ولایت هیچ مزیتی نیست. پدر مگه بر بچه ولایت داره؟ یعنی پدر از پسر مهمتره یا بالاتره یا بهتره یا صاحبشه؟ یعنی بچه نمیتونه از بابای خودش بهتر باشه؟ ابو طالب بر علی ابن ابی طالب ولایت داره، یعنی ابو طالب بالاتر از علی ابن ابی طالبه؟ یعنی بچه نمیتونه بالاتر از بابا بره؟ پدر آیه بهجت ولایت داشت به آیه بهجت، امر و نهی هم کرد. شاید ماجراشو بدونید دیگه. ایشونو نهی کرد، گفت من راضی نیستم هیچ مستحبی انجام بدی، که ایشون حتی تو نماز ذکر مستحب نمیگفت، فقط واجبات میخوند. بعد به مقاماتی رسید آیه بهجت. پدر آیه بهجت از پدر بالاتر، خب ولایت داشتی، خدا ولایت رو داد برای اینکه مدیریت بشه، رانندگی رو داده. میگه تو این مهارت، این توانمندی رو داری. یه وقتی هم ممکنه که این مرد مهارت رو نداشته باشه، ولایت ازش سلب میشه. وقتی کسی رشید نبود، اینم تعبیر قرآنیه و تو فقه ما و روایت ما هم هست، رشید وقتی نبود، حالا من بعد که احکام میترسم چون تبعات داره که بخوام به شما بگم، مثلا گفتن اگه بگم چقدر همه از تبعات خوششون میاد. عرض کنم که مثلا میگه که این تو رساله ها فقه ما هست که اگر یه دختری خواستگار خوب داره، پدره اجازه نمیده. همه هم حکم این میکنه، هر عاقلی حکم میکنه که این خواستگار پسر خوبی است، دختر هم شرط ازدواج رو داره، پسر هم شرط ازدواج رو داره، بابای نمیذاره. اینجا گفتن ولایت پدر در این مسئله و در این امر نافذ نیست. بله؟ حالا اون بحث حاکم شهر اونه بحث دیگری است. برخی مراجع گفتن حالا به حاکم شهر، برخی گفتن نه خود دختر دیگه میتونه تشخیص بده. اون یه بحث دیگه. بحث سر اینه، مسئله سر اینه. پس یه هیته‌ای داره، محدوده‌ای داره، چارچوبی داره، دلیلی داره. یلخی همجوری نگفته، گفته ببین کلا من با جنسیت زنونه حال نمی‌کنم، جنسیت مردونه خیلی خوشم میاد، کلا همه زنا زیر کد مردا، هر چی آقاتون میگه دیگه اصلا کار ندارم، جهنم میخواد ببره، بهش میخواد ببره، حرف اینو گوش بده. بعد یهو یه زنی پیدا میشه تو قرآن، میشه ضرب المثل، زنی که حرف شوهرشو گوش نکرده. کیه ایشون؟ حضرت آسیه. و خیلی قدرت میخواد، خیلی کار سختیه. یه زنی سوار یه ماشینی بوده که رانندش داشته میبرده تای دره و این خوش سالم از این ماشین در آورده، دمش گرم. همه ابزارها رو هم استفاده کرده برای اینکه این مرده اینا رو نبره تای دره. درسته اینا؟ روشنه دیگه. 10 تا اهرم و عامل بیرونی گذاشته برای مراقبت. اصلا چرا پای حاکم شهر میاد وسط؟ اصلا حاکم شهر کیه؟ یه آدمی که ولایت داره، یعنی عدالت داره، یعنی فقاهت داره، یعنی علم داره، همه فاکتورهای صلاحیت رو داره. تو یه مرتبه بالاتر، حالا اون ولایت او حاکم بر همه ولایت‌های پایین‌تر، نمیذاره کسی از ولایتش سوء استفاده بکنه. اگه یه مردی خواست سوء استفاده بکنه از ولایتش، اون حاکم شهر میگیره میندازه زندان. بذاره بره زنه رها کنه، حاکم شهر طلاقش میده. حق طلاق داره دست مرد. ولی نه که مطلق، یعنی تو برده‌ای در اختیار اینی. گفته رانندگی بالاخره دست یه نفر، نمیتونم بگم آقا نصف فهمون شما بگی نصف فهمون شما، عادلانه تقسیم کنیم، دو تایی با هم دیگه راه بیاین دیگه. آقا میشه اصلا عادلانه است معنا داره؟ این فهمون نصف نصف، یه دنده رو من میزنم یه دنده تو. حال معنا حال نکردم بعد دنده سه بزنم چهار، میخوام بزنم دنده یک، چیه چته؟ خوشم نمیاد. مثلا رو دنده چهار آلرژی دارم، از دنده یک از بچه که خوشم میومده. آقا معنا یه سازوکاری داره، یه سیستمی داره. بالاخره کار به دست یه نفر باشه، به یه نفر باید بسپره. اینی که سپرده اصلا این هی باید تکرار باید بکنم و هی باید تاکید بکنم، اینی که دست این سپرده هیچ ارزشی نیست، هیچ فضیلتی نداره، هیچ خاصیتی نداره، هیچ به معنایی نیست که خدا از این خوشش میومده. فقط مسئولیت آدم عاقلم زیر بار مسئولیت الکی و اضافی نمیره. چون این پنج راننده توی ماشین میخوام برن، همه گردن هم میندازن، شما بشی پشت فهمو.
ولی قبول بکنید که در جامعه ما این مردودنه یک جور انگیزه،
به خاطر اون نگاه جاهلی غلطه که وقتی زنی فاسد شد تو سرش میزنن، ولی وقتی مردی فاسد شد افتخارم میکنه. بفهم بله. بله.
تازه یه مثالی هم داره، اگرش بود این آقا مثلا چه آقای مهمی که آقای خامنه ای شده، چی مثلا راننده شد، چه راستا رو همین بحثه بدن جایگاهشون سر این که هر کسی وقتی کسی که رهبر جامعه از و ولایت جامعه گردنشه، ناخودآگاه ارزش و جایگاهی که توی جامعه داره بالاتر در میاد. شما هم میتونید
نه من این
ولایت رهبری جامعه داره ارزش و جایگاهش بالاتر نیست،
یکم مسائل داره با هم خلط میشه. ببینید یه وقت میگیم کسی رو بهش مسئولیت بالاتری دادیم، شما میگید ولایت، من میگم مدیر مدرسه. مدیر مدرسه یعنی از همه بچه های در آن مدرسه نخبه تر است، دانشمند تر است،
استعداد نیست، جایگاهی که داره،
جایگاه بالاخره توانمندی داره بهش دادن، درسته؟ درس خونده، یعنی لزوما دیگه کسی نمیتونه به موقعیت برسه، یعنی لزوما این دیگه آخر همه ایناست، ته همه ایناست. ببینید اینی که جنسیت مردانه به نسبت ابزار، بله به نسبت ابزار قدرت مادی که هیچ ارزشی نداره و باید صریح گفت. شما میگی چیکار باید کرد؟ باید این حرفو تو جامعه پمپاژ کرد. خیلی وقتا خود ما زنها مولد گفتمان مقابل این حرفیم، این حرفه تو جامعه پمپاژ بشه. قدرت مادی هیچ ارزشی نیست، زور ارزش نیست، درست شد؟ زور ارزش نداره. خب ابزاره، هیچی نیست، نمیخوام بگیم هیچی نیست، ابزاره، زور ابزاره. حالا خدا جنس مردانه را به نسبت نوعش، نه همه افراد تک تک، نوع جنس مردانه به نسبت نوع جنس زنانه در حیثیت ابزار، خیلی با تاکید میکنم چون این حرفا وقتی یک کلمش کنده میشه کل معنا عوض میشه، خیلی بحثا دقیقه. مثلا عمل جراحی شما یه رگو همجوری ببرم، یه رگ دیگه، خب طرف سکته میکنه میمیره، نمیشه که بگین یه دونه رو بستم حالا 10 تا دیگه بازه. تک تک رگهای این بحث باید خوب باز باشه و روشن باشه که چی میخوایم بگیم. انسان نه زن است نه مرد، تمام، به قول قشنگترش تمام دیگه، این مهمتره، تمام مهمتره. انسان نه زن نه مرد، انسان یه موجودی تولید کننده است، از جنسیت و ابزار تنش استفاده میکنه، مصرف میکنه. حالا بعضیا ابزارشون ابزار محکمتریه، بعضیا ابزارشون ابزار ظریفتریه. ابزار ظریفتر اتفاقا وقتی میدن یعنی از شما کار ظریف میخوایم. الان چند نفر آوردن توی یه ساختمون عملگی کنن، به یکی قلم موی رنگ میدن، به یکی تیغه و تیشه میدن، یکی عصبانی میشه بگه به من این نرم و نازوکا و شلوولا رو دادی، به اون یکی سفتا رو دادی، واسه معنا داره این؟ بله؟ خب از شما رنگ میخوام، یه کار ظریف میخوام، شما رنگ کن، از اون به اون تیشه دادم گفتم برو بزن دیوار رو خورد کن، اون کار اونم سخت، بعد ابزار رو دادم کارم معلوم، اصلا از ابزارش میفهم کارش چیه. ده نفر رو که آوردن به هر کدوم از ابزاری که میدن میفهم کارشون چیه. ما وقتی نگاه اون ابزار گرایانه خالی میشه به ابزار ارزش میدیم، اون وقت میگیم تیشه گرونتره یا قلممو، همه میگن تیشه گرونتره، دادی دستمون، روشنه؟ ابزار دادم به هم میزن ازش کار میخوام. رنگ کاری خیلی کار ساده تریه تا لگد زدن و کوبیدن و دیوار خراب کردن و دیوار بالا بردن و... خب ابزار مردانه به نسبت جنس مادی قوی تره، قبول دارم، ولی اینم بدونید هر مردی به خاطر مرد بودنش از این امتیازات برخوردار نیست لزوما. مثالش مثال قاضی شدن. بله جنسیت زنانه رو خدا گفته که قضاوت رو به این جنسیت من نمیسپرم چون با ساختار ابزار او تناسب نداره. مثل که شما بخوای با ماتیز یخچال جابجا کنی، مثلا یخچال ساید بای ساید، بعد طرف با ماتیز اومده یخچال ساید بای ساید برداره، بهش میگیم که ببخشید این با ماشین شما جور در میاد، بهش بر بخوره، یعنی اون کامیونای چغر باید بیان فقط بهشون یخچال ساید بای ساید بدی، بازم ما تو سری خورا، ما نفله ها، ما رو اینجا به حساب نمیارن، همه یخچال رو به اونا میدن. بابا هیچ ربطی داره حکم الهی؟ بله قضاوت به معنای قاضی شدن ها، یه بحث اینا قاضی دارن روایت آیه چیز نداره روایت. بله ببینید الان دستیار قاضی و اینها اومده یه احکام دستیار قاضی به این میگه، اینا مشکل نداره. تو قرآن گفته هرچی پیغمبر گفته گوش بدید دیگه، هرچی هم پیغمبر میگه میشه حکم. ببینید میگیم مرجعیت، میگیم امامت، این که دیگه واضحه دیگه، زن نمیتونه امام بشه الان. یعنی خانم خواهر یه دقتی بکنین اینو، الان حضرت زهرا سلام الله علیها که امام ظاهری نیستن، یعنی از ائمه ما پایین ترن؟ یعنی چیزی کم دارن؟ بله یا نه؟
نه.
حضرت زهرا سلام الله علیها کرسی قضاوت نداشتن، کرسی مرجعیت نداشتن، فرماندهی جنگ نداشتن. احسن، تولید کرده 12 انسان لیلۃ القدر به تعبیر روایات ما، از اون نازل شده این قرآن، این 12 قرآن. بعد میکنین عرض بنده رو ببینید، ساحت انسانی اگه خوب فهمیده بشه، اصلا انسان نیازی دیگه به این حرفا نداره. اون عظمت اگه فهمیده بشه که خدا اون وقت بزن چی داده، چی داده. اینو ما نگاه، ما فقط نگاه ابزاری داریم و ماده، ببین این بیشتر بهتر یا اون. بعد به هر مردی مگه قضاوت رو اجازه داده؟ چون مرده میتونه قضاوت بکنه، این همه شرایط داره. پیغمبر اکرم به ابوذر فهمونن تو هم قاضی نشو، تو هم صلاحیتشو نداری. ابوذر درجه 9 ایمان بود. قضاوت شرایطی میخواد، موقعیتی میخواد، بعضی ابزارشو دارن، بعضی ابزارشو ندارن. مرحوم آیت الله حاج حسین قمی وقتی که اصرار بود به مرجعیت ایشون، حالا میگه آقا چرا زن نمیتونه مرجع بشه؟ بیا این مرد، این مرد، یه فقیه مرد، ببین موضعش چیه. ایشون یه رسمی بوده بین مراجع نجف، هر کی که تو آستانه مرجعیت قرار میگرفته، انگار یه عهدی بوده بین همه، یه چیزی رسم بوده، انگار میرفتن التماس میکردن به امیرالمومنین که آقا اگر این مرجعیت برای ما ضرر داره ما را دنیا ببر، انگار رسم بوده بین اینا. مرحوم حاج حسین قمی وقتی که مرجعیت بهشون عرضه شد، همه گفتن شما مرجعی، ایشون رفته بود به امیرالمومنین گفته با گریه و التماس، گفته آقا اگر من واقعا مرجعیت برام ضرر داره، یعنی نمیتونم تولید تو سطح بالاتر داشته باشم، چون مرجعیت هم مصرف شدنه دیگه، اینم یه دو مصرف شدن، یعنی مصرفی بشم که نتونم بالاتر تولید بکنم، اگر برام من ضرر داره من دنیا ببر. بعدش هر روز مریض شدن، 3 ماه بعد از دنیا رفت. ببینید یعنی میخوام بگم، مگه افتخاره که مثلا من فلان ابزارو دارم، مثلا من هلیکوپتر دارم، خاله که چی خوش به حالش این هلیکوپتر داره؟ بابا من هلیکوپتر الکیه، مگه میشه روشنش کنم؟ مگه میشه بلند کنم؟ مگه میشه نشون؟ مگه میشه؟ او کلی ماجرا داره، خلبانی، هواپیما داشتن، چی چی چی، ابزار داشتن خالی که افتخاری به حساب نمیاد. مردها یه ابزار زور بازو دارن. مرحوم علامه طباطبایی اینجا میگن، میگن که مردها این قدرت مادی و قدرت مدیریت مادی خدا بهشون بیشتر داده، عاطفه رو به زن داده. حالا ببینیم ما باز بگیم یعنی ما زنا عاطفیم، یعنی عقل اونا داره عاطفه رو ما داریم، یعنی ما همه شما موجودات عاطفی. اصلا فرهنگ ما غلط نسبت به این مفاهیم، ما نسبت عقل و عاطفه رو خوب نفهمیدیم، درک نکردیم. اصله ببینید این نگاه، نگاه مادیه بزنه. باید چی کار بکنیم؟ باید نگاه مادیه به انسان رو ما عوض بکنیم. در مورد بحث اصل جدیدم حرفم همین بود، ما نگاه مادی به انسان رو باید عوض بکنیم. باید ارزش بشه اون ارزش معنوی، اون ارزش روح، ارزش باطن. اون وقتی ارزش شد، اون وقتی یه کسی کار نداره شیخ طوسی چند کیلو بوده، ولی وقتی طرف مصرف شد و به سلبریتی بودن او فقط نظر شد، به این جذابیت ظاهری او وقت نظر شد، و وقتی اگه 80 کیلو بشه، 90 کیلو بشه، 100 کیلو دیگه مف نمیارزه. ببینید این کارکرد هاست تو جامعه ما. یکی از مشکلات ما اینه، ضعف فرهنگی. کجا باید درست بشه؟ حوزه، دانشگاه، رسانه، آموزش پرورش، هر جایی که با انسان سر و کار داره اول باید تعریفش از انسان عوض کنه. آن اون آدمی که داره پرورش میده، اون آدمی که داره براش کار میکنه، اون آدمی که مخاطبشه، باید نگاه عوض بشه، تعریف دیگه از انسان. خب یهویی هم نیست، الان شما 50 نفری، چند نفر، مثلا 30 تا 40 تا چقدی، این باید اینجا 30 تا، اونجا 30 تا، اینجا 80 تا، اینجا 100 تا، اینجا 200 تا. آرام آرام پیغمبر چه شکلی شروع کردن؟ 3 سال مخفیانه، 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر، آرام آرام این حرف، این نرم افزار رو فعال کرد پیغمبر. اینا هی تکثیر شدن، یهو یه گفتمانی دنیا رو گرفت. یهو نیست که یکی بره یکی دیگه جاش بیاد. اینا خنده داره. بعضی از ماها فکر رو داریم، میگیم فلانی که الان رئیس جمهوره بره، فلانی بیاد درست میشه، دو برابر میشه مشکلات. چون زیر ساخت انسانیشو نداره. فقط میشه دعوا و کتککاری، فوش و فوشکاری. مشکل اینه، ساخت انسانی باید درست بشه تو جامعه ما. من این دعوا و مصیبت‌ها رو همیشه داریم. تعریف از ازدواج غلطه. بعد طرف میاد در مورد کودک همسری. ببین اینا فوشه، ما نمیفهمیم، خیلی وقت توجهش نداریم. در مورد کودک همسری میگه که یه کلیپی من دیشب دیدم باز دوباره، یعنی تالی موجی بود دوباره باز شروع شده که مثلا چرا این حرفو بزنم احتمالاً یه آتشی دوباره، الان همه ساکت آروم، یهو یه آتش دوباره شروع میشه. خیلی کوتاه کلیپ در مورد کودک همسری بود، یه شهری یه دختر 10 ساله رو دارن به عقد، آره 14 ساله چند سال، به عقد پسری در میارن. بعد اینا که نوشته بودن که دیگه حالا تعابیر خیلی زشت و رکیک و اینها، بعد که کودک همسری چرا مثلا باید اجازه بدیم که یه مردی به یک دختر بچه تجاوز کنه؟ یعنی اگر این دختر 18 سالش بود اون وقت تجاوز اشکال نداشت. یعنی کلن نگاه به ازدواج یک تجاوز رسمی و تشریفاتی و خیلی تجاوز محترمانه است. ازدواج تجاوز محترمانه است. این نگاه فوش، این داره مثلا از کودک همسری میگه، نمیدونه داره زیرا به کل ازدواج رو میزنه. مگه اونی که اجازه داده مثلا دختر 10 ساله ازدواج بشه نگاهش به مصرف بوده، نگاهش به زوجیت، به تعامل بوده؟ میگه دختر تو این سن 10 سالگی میتونه تعامل کنه. بله؟
اشتباه فکر
کی ما اشتباه فکر میکنیم؟ اونش به قطعا اونش داره اشتباه فکر میکنه. نگاهش به ازدواج نگاه مصرفیه. درسته؟
حالا ما
من قبول دارم که بعضی حالا من برای اینکه شبهه از ذهن شما خارج کنم و خلاصتون کنم، من قبول دارم یه وقتی ساختار فیزیولوژیک یه دختر بچه ای اجازه نمیده برای اینکه بخواد مادر بشه، ولی اینم تو نگاه اسلام لحاظ شده، خب الان مادر نشه. ولی مگه ازدواج فقط جفتگیریه که شما میگی که این دختر 10 ساله دادی این بهش تجاوز کنه؟ این نگاه خیلی نگاه تحقیرآمیزه، توهین‌آمیزه. نمیدونم چرا که سرش باعث اینا در نمیاد. اصلا کسی که حرف کودک همسایه رو مطرح میکنه داره به کل ازدواج توهین میکنه. کسی نفهم ازدواج چیه؟ گفته ازدواج فقط مصرف یک زن است. خب الان این ساختار فیزیولوژیکش نمیتونه مادر بشه، او رو وارد عرصه مادری نکن. ولی مگه ازدواج فقط مصرف زوجیت، لباس، تعامل؟
زوجیت به وقتش، به زمانش.
خیلی خوب، حالا اون یه بحث دیگری است، باید بشیم نمونش صحبت بکنیم. صحبت بکنیم که ازدواج وقتش کیه، سن ازدواج کیه، اون یه بحث دیگری است. بفهم
شما فهمیدید که فرمان آزفشن سر اسمان جرشن. من تا بگم به قضیه از اونجا اسمان
سرشن. من صداشون نمیشم، ببخش.
که مالوی که مردمی به بدنشون بیشتره، خب توی اون تجربی ساخت میشناده شده، ولی که آزفه بیشتر از کجا مردم حاصله و تلقیم نباشه به جامعه؟
نه ببینید، زن چون این هم بحث کیسار محمد علامه دیگه فرصت نشد براتون بخونم، ایشون میفهمن که خدا یه جذابیتی در جنس زنانه قرار داده، مرد یه کشش و کرنش ذاتی نسبت به زن داره، همونی که حالا خواهرمون از شهید مطهری یاد کردن. شهید مطهری تو همون کتاب میگن که زن مظهر ناز، مرد مظهر نیاز. واقعا هم درست، یعنی قدرتمندترین مردایی که اهن و طلب دارن به زن که میرسه میشل میشه. این طبیعتی که خدا در رو قرار داده. عاطفه نه به معنای یعنی خیلی گوگولی مگولی و اینا، عاطفه همون اینجوری معنا میکنه. عاطفه یعنی اینو بگم تمام، به تعبیر حضرت استاد آیت الله جوادی آملی، اینو سر درس زیاد میفهمیدن، خیلی هم قشنگه این جمله، خیلی قشنگه. به نظر من حرفی که میتونه بحث ما رو جمع بکنه و تمومش بکنه، ایشون تو مسجد اعظم که درس میدادن میفهمیدن این در و دیوار مسجد اعظم رو نگاه کنی، اینو با چی ساختن؟ با آجر و خشت و اینا ساختن. اون آجر و خشت رو که رو آجر قبلی گذاشتن، ما بین اینا چی گذاشتن؟ سیمان، ملات. اون ملاتی که درست کردن با چی درست کردن؟ با آب. میگفت که این ساختار مستحکم با آبه که مستحکم شد. عاطفه یعنی اون قوه جاذبه‌ای که این عناصر چغل بد بدن رو به هم میرسونه. پس شما می‌بینید تو یه خانواده مادر که از دنیا میره دیگه بچه‌ها سال به سال هم دیگه نمی‌بینن. به تجربه این دیگه واضحه دیگه. قانون محبت و عاطفه تو خونه همینه. ما مادر خانم یه دو هفته رفته تو کربلا، ما تو این دو هفته برادر خانم، خواهر خانم، پدر خانم هیچ کی ندید. ما دیشب که اومد همه رو دیدیم. یعنی که اصلا رکن خانواده است، همه به واسطه او دور هم بندن. همه رو به هم میرسونه. یه چیز واضحه ها. عنصر عاطفه به این معنا نه، یعنی یه موجود گوگولی تو سری خب حکیم یه لگد اول به این زمین میرسه جاش میشین، این همینش نشسته نرم و نازک نگاه میکنه. حیوان دو تا عنصر رو نداره که حیوانه، یکی عقل رو نداره یکی عاطفه رو. انسان عقل و عاطفه داره که انسانه. تو ابزار برای بروز عقل و عاطفه تو جامعه مرد، ابزار بروز باز دقت، ابزار روح، همه میتونن بالاترین حد عقل بالاترین حد عاطفه، مثل حضرت زینب سلام الله علیها، عقل و عاطفه حضرت زینب سلام الله علیها از همه مردهای تاریخ غیر از معصومین بالاتره. قبول دارید یا نداری؟ هم عقلش هم هست. عقیلت العرب، عقیله عرب، عرب که اکثرا مرد بودن که خیلی زنان رو میکشتن، از همه اون عقلش بیشتر. در ساحت روح کمال باطنی عقل میتونه اصلا بالاتر باشه. تو ابزار این نماد عقله، اون نماد عاطفه است. نه اینکه عاطفه یه چیزیه درجه دو، عقل چیز درجه یک، نه، عقل همون عقل مدیریتی یعنی فرماندهی یعنی ابزار یعنی تیشه، این تیشه است، اون قلم رنگیه، این عاطفه نرم، اون سخت و با قدرت به معنای ابزار و ماده و اینا. خب وقت عزیزان رو گرفتیم، انشالله که بحث مفیدی بوده باشه و خدا انشالله به همه توفیق و طول عمر بده، زیارتتون هم انشالله قبول بشه و نایب زیاره ما هم باشید و ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.